الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ثم إنه لا شهادة على الاعتبار في صحة منع المولى عن مقدماته وأنقائها إلا فيما إذا رتب عليه الواجب لو سلم اصلا. یک دلیل چهارمی از طرف صاحب فصول یا طرفداران صاحب فصول اقام شده که مرحوم آخون این رو هم بیان می کنن و رد می کنن. خلاصه دلیل این است که مولا میتواند بین مقدمات تفکیک کنه، مقدمات موصله را واجب کند و مقدمات غیر موصله را حرام بکنه. این چیزی است که ما میبینیم که مولا عرفاً میتونه این کار را انجام بده که بگوید اون مقدماتی که عنوان موصلیت رو نداره، اون مقدماتی که ذل مقدمه بر او طرف رو پیدا نمی کنند، من اون مقدمه را حرام کردم. و اگر عرفاً مولا چنین کاری رو بتوانه انجام بده، این کشف از این می کند که مقدمات غیر موصله وجود غیری نداره و اون چه که وجود غیری دارد مقدمات موصله. مرحوم آخون دو جواب از این دلیل بیان می کند. در جواب اول می فرمایند که در فرض این که مولا بتواند مقدمات غیر موصله را حرام بکنه، اما اون نتیجهی که شما دنبال او هستید بر این استدلال مترتب نمیشه. برای این که شما دنبال این هستید که اثبات کنید مقدمه غیر موصله ملاک وجود غیری در او نیست و اون چه که ملاک وجود غیری در او هست فقط مقدمه موصله، در حالی که این استدلال این ادعا رو اثبات نمی کنه. مقدمه غیر موصله مانند مقدمه موصله از نظر ملاک وجود غیری علی الصریحه، هر دو دارای ملاک وجود غیری هستند. اما اگر مولا آمد مقدمه غیر موصله را حرام کرد، این تحریم مولا عنوان مانع رو داره، یعنی سبب می شود که اون ملاک به فعلیت نرسه. اما این مانع است در مقام فعلیت، اما اصل این که این مقدمه ملاک وجود غیری داره او رو از بین نمی بره. جواب دوم و اشکال دومی که آخون به این استدلال دارن، می فرماین اصلا ما این صغرا رو قبول نداریم، یعنی اینی که مولا بتواند مقدمه غیر موصله را حرام بکند، این مستلزم یک خالی فاسدی هست. خالی فاسدش این است که دیگه ترک واجب و ترک ذل مقدمه هیچگاه عنوان اخیان و عنوان مخالفت را پیدا نکنه. البته اگر در همین اشکال دوم خوب بخوانیم فرمایش آخون رو بیان بکنیم، مرحوم آخون می‌فرمایند که اگر مولا مقدمه غیر موصله را حرام بکند، یا لازم میاد که ترک واجب اتیان و مخالفت نباشه، و یا طلب یعنی تحصیل حاصل لازم میاد. یکی از این دو اشکال رو داره، یکی از این دو تالیفات برای مترتبه. حالا چرا؟ می فرماین که شما وقتی میگید مقدمه یه غیر موصل حرامه، نتیجه این حرف این است که وجود غیری مقدمه در جایی میاد که مقدمه باید جایز باشه. اون جایی که مقدمه حرامه، به قول شما اونجا وجود غیری نمیاد. وجوب غیری در جایی میاد که مقدمه جایز باشه. پس اونجایی که مقدمه حرامه، این مقدمه حرام جایز نیست. وقتی جایز نشد، اگر ما دل مقدمه را ترک کردیم، حرف دل مقدمه دیگه عنوان اسلام را نداره، چون مقدمه جایز نبوده. و این از یک جهت. از یک جهت دیگر، ما وقتی میگیم مقدمه غیر موصل حرامه، و نتیجه این میشود مقدمه وجود غیری دارد که جایز الاتیان باشه. شما چه مقدمه ای رو جایز الاتیان میدانید؟ شما میگید مقدمه ای که موصل به ذل مقدمه باشه جایز الاتیانه. پس تا مادامی که ذل مقدمه محقق نشه، ما نمیتونیم بفهمیم که این مقدمه جایز الاتیانه. وقتی ذل مقدمه روی قول شما به دنبال مقدمه تحقق پیدا کرد، اون وقت چشم از این میکنیم که این مقدمه جایزه. اون وقت مرحوم آخون میفرمایند اینجا اگر بخوایم بگیم این مقدمه وجود غیری داره، این تحصیل حاصله. اینجا دیگه وجود غیری مقدمه اثری نداره، اون دیگه مقدمه آمده، دل مقدمه آمده. تا دل مقدمه نیاد، ما نمیتونیم بفهمیم که این مقدمه جایز الاتیانه. پس روی این بیان وجود غیری مقدمه لغو میشود، چون موجب تحصیل حاصل میشه. این هم اشکال دیگری که مرحوم آخون به این دلیل دارد. ثم انه لا شهادته علل اعتبار فی صحت منع المولا عن مقدماته و انهایها. شهادتی نیست در اعتبار، یعنی اعتبار موصلیت که صاحب فصول گفته، شهادتی نیست در چی؟ در این که صحیح است مولا من کند از مقدمات واجب به انواعها، یعنی به اقسامها، الا فیما اذا رتب علیه الواجب. بگه من همه مقدمات رو حرام می کنم مگر اون مقدمه ای که رتب علیه الواجب، دل مقدمه بر او مترتب بشه. یعنی مقدمه موصله واجبه، بقیه مقدمات رو من حرام می کنم. خب
لوصل یعنی لوصل من که حکومن المولا مرحوم آخون در جواب اول دیگر برفرض این که ما بپذیریم مولا میتواند چنین منعی را داشته باشه، این اصلا قید اون لا شهادته، این اصلا قید برای اون لا شهادته، این لا شهادته اصلا. خب اگر عبارت این بود صابت و علیه الواجب از اول می فرمود ثم انه لا شهادت اصلا علل اعتبار صابت و علیه الواجب لانه لو سلم و ان لم یکن الواجب منها الى آخر. خب حالا این ضرورت جواب اول است که آخون میده که در جواب اول اصل منع مولا را ما میپذیریم که مولا میتونه مقدمه غیر موصله را حرام بکنه، ضرورت انه و ان لم یکن الواجب منها این اذن غیر الموصله، ولی اون که واجبه از این مقدمه این اذن، یعنی حالایی که مولا حرام کرده غیر از اون مقدمه موصله بقیه واجب نیست الا انه لیس لعجل اختصاص الوجود بها فی باب المقدمه، اما این ادعای شما صاحب قصور اثبات نمی کنه. این از باب این نیست که در باب مقدمه ملاک وجود فقط در مقدمه موصله وجود داره، لیس لعجل اختصاص ملاک وجود به موصله در باب مقدمه، بل لعجل المنع عن غیرها از باب این که غیر موصله منع داره، اون منع که همان تحریم باشه مانع از اختصاص به وجود در اینجا، یعنی در مقدمه غیر موصله ما میگیم بالفعل متصف به وجود نیست چون مانع وجود داره، کما لا یکون معنی انطراب جواب دوم که در حقیقت تخریب همون لوصله مع ان فی صحت المنع عنه کذلک نظرون، در صحت من از این عرض می شود که مقدمه غیر موصله نظر و اشکال هست، وجه نظر چیه؟ وجهه یعنی دلیل این که مولا نمی تواند مقدمه غیر موصله را منع بکند، معنی در صحت من انه کذاله یعنی از این مقدمه غیر موصله کذاله، یعنی این که مولا بیا تحریم بکند نظر و اشکاله، وشش چیه؟ انه ان شنشنین یلزم ان لا یکون ترک الواجب این اذن مخالفتن و اتیانم، لازمش این است که ترک فعل مقدمه، این واجب میخوره به فعل مقدمه، فعل مقدمه را اگر ما ترک کردیم دیگه اتیان نباشه، چرا؟ چون قدرت شرعی بر فعل مقدمه نداریم، لعدم تمکن شرعا منه یعنی از واجب که فعل مقدمه، چرا قدرت شرعی نداریم؟ لاختصاص جواز مقدمتهی به صورت احیان ده، چون جواز مقدمه واجب رو قول صاحب فصول مختص به صورت احیان به اون واجب، باید اون واجب آورده بشه، دل مقدمه آورده بشه تا ما بگیم مقدمه عنوان جواز رو داره، پس اگر ذل مقدمه نیامد مقدمه میشه حرام، چون شما میگید غیر موصله حرام، اگر مقدمه حرام شد دیگه الممنوع و شرعن کلممنوع عقلا یا المان و شرعی کلمان العقلی وقتی شرعن من وجود داره در اینجا این مقدمه نمیتونه ما رو به دل مقدمه برسانه پس ترک دل مقدمه یه عنوان اسیان نداره چون قدرت شرعی در دل مقدمه نداره دست با دل جمله محضور رو یه جور دیگه بیان میکنن و اصلا شاید یه قدولی باشه از این اشکالی که الان ذکر کردم اشکال مهم همین بعد از دل جمله و دل جمله یلزم و انگکون ایجاب و مختصن به صورت اتیان ایجاب باید مختص به صورت اتیان باشه لاختصاص جواب مقدمه به ها چون جواب مقدمه اختصاص دارد به ها یعنی به صورت اتیان دل مقدمه رو قول صادق روی این دلیل روی این دلیل رابع جواز مقدمه در صورتی برای ما روشن میشه که دل مقدمه را ما اتیان کرده باشیم خب و هو محال یعنی اینی که جواز مقدمه مختص به اتیان ذل مقدمه باشد محال است چرا؟ برای اینکه می شود تحصیل حاصل اگر مولا بگه که خب هر مقدمه ای که بعد ذل مقدمه آمد اون مقدمه وجوب غیری پیدا بکنه خب اون مقدمه دیگه وجوب غیری بر چی پیدا کنه؟ چه دردی دوام میکنه این وجوب غیری؟ وجوب غیری برای این است که ایجاد انگیزه کنه که مکلف بره این عمل رو انجام بده شما میگید خاطر مقدمه نیاد ما نمیتونیم بفهمیم مقدمه واجبه و وقتی مزل مقدمه آمد وجوب غیری اونجا دیگه میشه تحصیل حاصل طلب تحصیل حاصل فانه یکونو یکونو این طلب وجود غیری مقدمه من طلب الحاصل طلب چیزی که حاصل است و طلب الحاصل محال مرحوم آقوم خودشون در حاشیه کتاب یه وقتی رو یعنی توضیح دادن این محال بودن را عبارت رو دقت کنید در حاشیه فرمودن حیث و کان الایجاب و فعلا متوقفا علی جواز المقدمه شرعا این دوست و جوازها کذاله جواز مقدم شرعا متوقف از علا ایصاله ها در اینکه این مقدمه موصله باشه مقدمه اگر بخواد موصله باشه باید ما ذل مقدمه را انجام بدیم متوقف از ایصال هم بر اتیان به ذل مقدمه فلا محال فلا محیطه الا ان کون ایجابهی علا تقدیر الاتیانه ده محیطی نیست الا از این که ایجاب مقدمه در فرضی باشه که ما مقدمه را بیاریم و این شود طلب حاصل و طلب حاصل محال بله؟ نه ایجاب را نرز میکنم اجازه بدید لسان عبارت متن آخوند به این منتهی می شود که دیگه این وجود غیری مقدمه لغو می شه لسان عبارت متن میاد روی این متمرکز می شه که وجود غیری دیگه لغوه چرا؟ تو میگین تا مادامی که دل مقدمه نیاد ما نمیتونیم بگیم مقدمه واجبه وقتی هم که دل مقدمه آمد دیگه وجوب مقدمه لغو اما عبارت که در حاشیه داره یه مقداری به ذهن میزنه که این فلا محیث الا ان کون ایجابهی که ایجاب دل مقدمه برگرده یعنی ایجاد ذل مقدمه علا تقدیر الاتیان به ذل مقدمه. خب این حرف درستی نیست، این حرف درستی نیست. بالاخره یا باید بگیم یه سهو قلمی شده، ایجاد و ها باید باشه، فلا منیسه الا ان کون ایجاده ها، یعنی ایجاد مقدمه علا تقدیر الاتیانه، ذها اتیان به مقدمه. ذل مقدمه که قطعا غلطه، برای اینکه ما اینجا اینو داریم اثبات میکنیم، میگیم جواز اتیان مقدمه در صورت است که ذل مقدمه آورده بشه. وقتی ذل مقدمه آورده شد، اون وقت ما میگیم که این مقدمه وجود غیری داره، مگر اینکه مرحوم آخوند بخوان اینطور بگن، بگن روی بیان شما که مقدمه موصله، خب روی بیان شما بعد از آنی که ذل مقدمه رو آورد، اون موقع سوال قصور یا مقدمه موصله بخواد بگه ذل مقدمه واجب میشه، خب هیچ کسی این حرفو نمیزنه. ایجاد ذل مقدمه به هیچ وجهی توقف بر آوردن ذل مقدمه نداره. طبق این بیانی که ما توضیح دادیم، ایجاب غیری مقدمه متوقف است برای اینکه ذل مقدمه آورده بشه. وقت میگیم اگه ذل مقدمه آورده شد، دیگه این ایجاب لغو میشه. این یلزم عبارت دینی عبارت کتاب رو بدل جمله یلزم ان یکون الایجاب، این ایجاب غیریه، ایجاب نفسیه، نه ایجاب غیریه، این ایجاب مراد ایجاب غیریه. یلزم ان یکون الایجاب، یعنی ایجاب مقدمه که همون وجود غیریه، مختصن به صورت اتیان، به صورت اتیان ذل مقدمه. چرا؟ خود داریم روشن مطلب دیگه، میگیم در دلیل چهارم میگه وجوب مقدمه اختصاص به موصله داره، پس وجوب مقدمه در جاییست که ایصال به ذل مقدمه باشه، پس وجوب مقدمه در جاییست که ذل مقدمه بر او چه بشه؟ ترتب پیدا کنه. بحث داره ایجاب مقدمه، حالا من نمیدونم کدوم شهر این ایجاب رو داره به ذل مقدمه، نه خیلی تحصیل حافظ هم بخوره به وجود مقدمه، بخوره به ایجاب مقدمه. خب بعد مطلبی رو که بیان می کنن، البته دقیق برسیم این مطلب رو هر می شود بخونیم، حالا یه نظارش رو عرض می کنیم، تحصیل حافظ می شود. ببینید از اول مطلب رو دقت بفرمایید، در دلیل چهارم آمده مقدمه غیر موصله را حرام کرد و در نتیجه مقدمه وجوبش اختصاص موصله داره، درست؟ اون وقت آخون میگه که اگر وجود مقدمه اختصاص به موصله داره، موصله یعنی چه؟ یعنی ذل مقدمه بیاد. پس ایجاب مقدمه مختص به اتیان ذل مقدمه، تا ذل مقدمه نیاد ایجاب نمیاد. آخون میگه خب وقتی ذل مقدمه آمد، ایجاب مقدمه چه فایده ای داره؟ مقدمه که آمده دیگه ایجاب برای این است که ایجاب دایی کند، چیزی که موجود نیست انسان ایجاب بکنه. ایجاب برای این است که شیء غیر موجود را مکلف در عالم خارج محقق بکنه. شما میگید ایجاب مقدمه در فرض است که ذل مقدمه بیاد، اگه ذل مقدمه نیاد این مقدمه حرامه. خب میگه وقتی ذل مقدمه آمد، شما میگید وجوب غیری مقدمه میاد، اون وجوب غیری مقدمه چه فایده ای داره؟ نه، طلب حاصله، یعنی اگر بگیم حالا واجبه با این وجود، چیزی که موجوده، یعنی مقدمه ای که موجوده، این مقدمه رو ما بخواییم تحصیل بکنیم، این محاله. خب آخرین مطلبی که در مقدمه موصله بیان میکنن این است که آیا بین صاحب قصور و مشهور که این نزاع مطرحه آیا ثمره ای هم بر این نزاع مترتبه یا خیر؟ آمدن یک ثمره ای رو ذکر کردن. برای بیان این ثمره باید چهار مطلب مد نظر باشه تا اینکه این ثمره روشن باشه. در مسئله تضاهم اونجا که کسی وارد مسجد میشه امر به صلات متوجه به او هست به عنوان یک واجب مهم و مسجد نجس است امر به ازاله نجاست متوجه به او هست به عنوان یک واجب اهم. چرا؟ صلات اون وقتش مبتره ازاله نجاست وجود فوری داره لذا ازاله نجاست میشه اهم صلات میشه واجب مهم. اینجا گفتن که بنابر قول مشهور اگر این شخص آمد ازاله نجاست رو ترک کرد و رفت ایستاد نماز خون این نماز باطل این نماز باطل. اما بنابر قول صاحب فصول این نماز باطل این نماز رو قول صاحب فصول نماز صحیح نیست. حالا چرا؟ برای این چرا روشن بشه ما باید چهار مطلب رو در اینجا ذکر بکنیم. اولین مطلب در بحث ذکر اونجا عده قائل است به این که جبران که امران وجودیان هستن گفتن ترک احد ضدین مقدمه است برای ضد دیگر. نماز و ازاله نجاست جدان وجودیان هست ترک نماز مقدمه است برای ازاله نجاست. این اگر بخواد نجاست را از مسجد برطرف کنه باید نماز را ترک بکنه. این اولین مطلب که ترک و عهد الجدین مقدمتون به ضد آخر. خب مطلب دوم میگیم که مقدمه واجب واجبه پس ترک نماز که مقدمه ازاله نجاسته ترک نماز میشه واجب ترک نماز میشود واجب. وقتی میگیم ترک نماز واجبه در مطلب سوم از این قانون استفاده میکنیم که امر به شیء مقتضی نهیه از جده. الان امر شده به ترک نماز امر به ترک نماز مقتضی نهی از خود نمازه چون نماز میشه ذهن. امر به ترک نماز مقتضی نهی از خود نمازه. در مطلب چهارم میگیم نهی در عبادات موجب چی هست؟ فساده. پس این صلاح که الان منهی و ان قرار شو قرار گرفت این صلاح میشود خاطر. پس ما باید این چهار مطلب رو درست کنیم روی قول مشهور. مشهور میگن ترک نماز مطلقا مقدمیت داره. شما
چه بعد از ترک نماز ازاله نجاست بکنیم، چه بعد از ترک نماز ازاله نجاست نکنیم، در هر دو صورت ترک نماز مقدمه است، مقدمه واجب واجبه، ترک نماز واجبه، خود نماز میشه حرام.
اما روی قول صاحب قصور هر ترک نمازی مقدمه نیست،
ترک نمازی که شما را به مقدمه برساند، شما را به ازاله نجاست برساند، این ترک نماز میشود واجب، این ترک نماز میشود مقدمه. در اگر ترک نمازی داشته باشیم مقدمه ازاله نباشه، یعنی شما نماز رو ترک کنیم ازاله نجاست هم، یعنی ترک نماز در فرضی که موصل نباشه، اگر موصل نباشه این ترک نماز واجب نیست، اگر ترک نماز واجب نشد خود نماز حرام نمیشه. اگر نماز رو آمدید خوندید روی قول صاحب قصور این نماز نماز صحیحیه. پس ثمره ای را که آمدن بیان کردن این است که بنابر نظریه مشهور این نماز فاسد و باطل، اما بر نظریه صاحب قصور این نماز صحیح است. رأیه شیعان و هو ان ثمره القول بالمقدمه الموصله، ثمره قول بالمقدمه الموصله، هي تصحیح العباده، تصحیح عباده، عبادتی من سلام اندتی، عبادتی که یتوقف علی ترکها فعل الواجب، بر ترک این سلام متوقف است فعل واجب. فعل واجب چیه؟ ازاله نجاست. در ترک نماز ازاله نجاست متوقفه. خب بنابراین قانون هم مطلب اولی که ما گفتیم بگیم ترک و احد زدین مقدمت برای زد دیگر، بناهن علا قوم ترک زد ما یتوقف علیه فعل و زد، ترک زد از چیزهایی که فعل زد بر اون مترتبه، هر زدی یکی از مقدماتش ترک زد اون زد. و این هر شها علا هادل قول، هر که این عبادت، هر که این سلام بنابر این قول، یعنی بنابر قول صاحب قصور که فقط مقدمه منسله را حرام واجب میدونه، این ترک لا یکون مطلقا واجبا، به صورت مطلق واجب نیست. اما رو قول مشهور ترک نماز مطلقا چیه؟ واجب. صاحب قصور میگه ترک نمازی که منسل باشد واجبه، ترک نمازی که شما را به ازاله نرساند واجب نیست. اما مشهور میگن نه، ترک نماز چه منسل چه غیر منسل واجب. خب اگر مطلقا واجب بود چه نتیجه ای داشت؟ لیکون فعلها محرمون، فعل شده حرام، یعنی فعل نماز، فعل عبادت شده حرام. اگر فعل شده حرام نهج در عبادت باید بگیم مقتضی فساد فتکون و فاسد است. بل یعنی بل این ترک واجب است، ایما یترتب علیه ضد الواجب، در اونجایی که مترتب شود بر این ترک ضدی که واجبه به نام ازاله. خب و نه الاتیان به ها، حالا فرض ما این است که الان یک کسی داخل مسجد ازاله نجاست نکرد، آمد نماز خوند، این نماز
را یکاده یکون و مناسه ترتبون. خب اینجا ترتبی یعنی اون ازاله محقق نشده،
وقتی ازاله محقق نشد
فلا یکون و ترک ها معذاله واجبا،
هر که عبادت معذاله یعنی معدن ترتب ازاله، هر که این عبادت با عدن ترتب ازاله واجب نیست،
وقتی واجب نشد فلا یکون و فعل ها منیجن هست، فعلش عنوان منیجن رو نداره، فلا تکون و فاسدتن، این عنوان فاسد رو نداره. این حالا ثمره ایست که برای مقدمه منزله ذکر کردم. شیء اعلی الله مقامه الشریف در این ثمره اشکال کرده، مرحوم آخوند اشکال شیخ رو جواب میدن و بالاخره مرحوم آخوند این ثمره را میپذیرن. یار اشکال و جوابش رو خودتون ملاحظه بفرمایید انشاءالله تا سال آینده. اون حتما بالاخره خودشون توجه دارن که ما طلبه ها و پرمیشاند که روش حوزه درست به حسب ظاهر عنوان تأثیری داری، اما قدیم هم این بوده که تأثیری ما غالبا عین تأثیری ما بوده، بلکه قدیمتر از تأثیری ما بوده. یکی از نقاط افتراق حوزه های علمیه با مراکز دانشگاهی و آموزش دیگه همینه، ما وقتی که تأثیر میشیم بزرگان ما همینطور بودن، الان هم همینطور هستن، که برای ایام تابستان و ما میدونیم دائما مشغولن، دائما یا دارن مینویسن یا دارن مطالعه میکنن یا دارن بحث میکنن. خود حاضرهای والد ما حفظه الله با این همه کسالتهایی که دارن در تابستان گرم پارسال، تابستان گرم قوم، ایشون یک کتاب الارث رو به عنوان شرح تحریر الوحیده از اول تا آخر نوشتن، خود 500 صفحه 600 صفحه شرح استدلالی این کتاب رو نوشتن. خب من خودم ملاحظه می کردم گاهی اوقات می‌دیدم بعد از نماز صبح 2 ساعت 3 ساعت مشغول نوشتن، قبل از اذان ظهر باز مشغول نوشتن، قبل از اذان مغرب همینطور، یا بعد مشغول مطالعه. اینا دیگه خب بلکه ملکشون شده، یعنی وجودشون و شمیره وجودشون دیگه با تحقیق و تحلیق و مطالعه و اینها سپری شده. ما هم باید جسم خودمون رو و فکر خودمون رو و روح خودمون رو اول باید عادت بدیم به این مسئله، یعنی واقعا باید باید زور و شوقی. اصلا گاهی اوقات خود من وقتی میخواد ایام تحصیلی میرسید خوشحال بودم، چون یک سری برنامه هایی که نرسیده بودیم قبلا انجام بدیم انجام میدادیم. یه وقتی عرض کردم خدا رحمت کنه مرحوم آقای پایانی که عمده مکاتب رو ما خدمت ایشون خوندیم و خیلی حس بزرگی داره بر گردن ما، ما کتاب شیارات مکاتب رو از ابتدا تا انتها پیش ایشون خصوصی خوندیم، فقط در تعطیلات حوزه پنجشنبه و جمعه میخوندیم، ایام و وفیات میخوندیم، دهه اول محرم، دهه آخر سفر، ماه رمضان. خدا رحمتشون کنه ما میرفتیم منزل ایشون گاهی اوقات 2 ساعت 3 ساعت بر یک جلسه درسشون وقت میگذاشتیم. حالا اگر برنامه ریزی بکنیم، اگر برای ایام تعطیلاتمون برنامه داشته باشیم، این امید موفقیتی هست. بله اگر بخوام اکتفا بکنیم به اون چه که در حسب ظاهر عنوان تحصیلی رو داره، این خیلی امید و موفقیت درش نیست. شما الان باید برای تابستان امسالتون برنامه‌ریزی کنید، زمان رو بسنجید. البته خب یه مقدار از این زمان 10 روز 5 روز برای زیارت رفتن، برای استراحت، برای تفریح، اما بقیه‌اش رو باید مشغول باشید. حالا یا تتمه کتاب رو یا یه بحثای دیگه که معمولا در طول سال تحصیلی خونده نمیشه، مباحث فلسفی رو، مباحث اعتقادی رو، مباحث تاریخی رو،
یه برنامه های مطالعاتی قرار بدید برای خودتون. من فکر میکنم که اگر یه طلبه یکی از موفقیت‌هاش این باشه، خیلی محنت بزرگیه. این بتوانه یک دوره از اول بهار الانوار رو مطالعه بکنه تا آخر. ما داشتیم افرادی رو، حتی همون موقعی که مشغول خوندن درس ما بودیم، مثلا حدود مشغول صد حرف میکنن درس صد بودیم، بعضی از رفقای ما نظر کرده بودن که روزی پنج صفحه از کتابه ها رو بخونن. بعد از مدتی هم ما میدیم که خوشم بقیه دوره به ها رو ما دیدیم. دیدن یه دوره به ها یا دیدن یک دوره تفسیر، از اول برنامه بذارید یک دوره تفسیر، یا برنامه بذارید یک دوره فقه، یک کتاب فقه رو در دسترستون قرار بدید. الان هم کتاب ها به وضع خیلی خوبی داره چاپ میشه، مثلا کشف اللسان رو که مال فاضل هندیه، این رو از اول شروع بکنید مطالعه، اصلا برنامه مطالعاتی داشته باشید. بعد از یک سال دو سال میبینید که عجب چند دوره کتاب رو شما دیدید، دوره فقهی دیدید، دوره تفسیری دیدید، دوره روایی دیدید، و این خودش خیلی مهمه. انشاءالله برای برنامه تابستانتون حتما برنامه داشته باشید. حالا سال آینده اگر آقایون تابستون دنباله این رو نمی کنن یا از مواردی استفاده نمی کنن، ما حرفی نداریم دنباله رو بگیم، به الله حتی همین جلو دوکم شد انشاءالله. بله؟ حالا بگیم چه می کردن انشاءالله، حالا اعلام می کنیم انشاءالله، ما هم جواب بکنیم.